سلام و روز بخیر شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی موفقیت و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان جهان آغاز میکنیم. بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان اعلام کرده است که با امیر خان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان درباره توسعه اقتصادی و سایر مسائل گفتگو کرده است. آقای سعیدوف شامگاه شنبه در اعلامیه در صفحه اکس خود در این باره معلومات داده و این گفتگوی تلفنی را سازنده توصیف کرده است. وی تاکید کرده که او و متقی بر ایجاد روابط خوب، گسترش اتصال منطقه‌ای به هدف تامین ثبات پایدار، توسعه و رفاه دو جانبه تعهد کرده. ازبکستان تاکنون حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما چندین بار هیئت‌های بلندپایه‌ای را به افغانستان اعزام کرده است. مقام‌های محلی طالبان خبر دادند که نیروهای آنان در تورخم 525 میل سلاح و مهمات مختلف را ضبط کردند. غلام رحمان حیدری معاون والی طالبان در ننگرهار به رسانه‌ها گفته است که این سلاح‌ها و مهمات از یک موتر مربوط به مهاجران افغان بازگشته از پاکستان کشف و ضبط شده است. با گفته مقام‌های طالبان در پیوند به انتقال این سلاح‌ها یک شهروند افغان و یک شهروند پاکستانی بازداشت شدند. در شبکه‌های اجتماعی هم خبر ضبط این سلاح‌ها و اظهارات مقام‌های طالبان به گونه گسترده بازتاب یافته است. صربستان و سویدن از شهروندان خود خواستند که ایران را ترک کنند. وزارت امور خارجه صربستان روز شنبه در یک بیانیه اعلام کرد به دلیل وخامت وضعیت امنیتی به اتباع جمهوری صربستان توصیه می شود از سفر به ایران خودداری کنند. همچنان به تمامی افرادی که در ایران حضور دارند توصیه می شود هر چه زودتر آن کشور را ترک کنند. صربستان پیش از این نیز در اواسط ماه جنوری از شهروندان خود خواسته بود که ایران را ترک کنند. وزیر امور خارجه سویدن به طور جداگانه در صفحه اکس خود نوشته: ما از شهروندان سویدنی در ایران جدا می‌خواهیم که آن کشور را ترک کنند. یک روز پیش از این وزارت امور خارجه آلمان نیز بار دیگر از همه شهروندان آلمانی خواست به دلیل خطر احتمالی حمله ایالات متحده ایران را ترک نمایند. شمار اتباعی ثبت شده آلمان در ایران به صدها نفر می‌رسد. ایران روز جمعه اعلام کرد که امیدوار است به زودی درباره برنامه هسته‌ای تهران با ایالات متحده به توافق برسد. با این حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته است در صورتی که مذاکرات ناکام شود درباره یک حمله نظامی محدود غور خواهد کرد. و در مرحله مسابقات 8 تیم برتر جام جهانی کرکت، دیدار میان تیم ملی کرکت پاکستان و تیم ملی کرکت نیوزیلند به دلیل باران برگزار نشد. در این صورت به هر دو تیم یک امتیاز داده شد. امروز در ادامه مسابقات ابتدا تیم ملی کرکت سریلانکا با نیوزیلند روبرو می شود و سپس در دیدار شامگاهی تیم ملی کرکت هند با تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی مسابقه خواهد داد. در این مرحله تیم‌های هند، آفریقای جنوبی، تیم ملی کرکت وست اندیز و تیم ملی کرکت زیمبابوه در گروه اول قرار دارند. در گروه دوم نیز تیم‌های نیوزیلند، پاکستان، انگلستان و سریلانکا حضور دارند. در این دوره در مرحله گروهی برخی تیم‌ها مانند تیم افغانستان و تیم استرالیا که پیشتر درخشش خوبی داشتند از رقابت‌ها حذف شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک گروه کارشناسان ملل متحد می گوید که در تظاهرات ایران بسیار افغانها هم کشته شدند. یک تحلیلگر افغان می گوید
قربانی شدن تعدادی از افغانها در اعتراضات اخیر کشور ایران واقعا مایه نگرانی مجامع بین‌المللی و مردم افغانستان است.
برنامه جهانی غذا می گوید نیازهای بشری در افغانستان در سطح فوق‌العاده عاجل باقی مانده.
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر و ضرب است. بسیار یک حالت سخت است. نمی فهمم که چی کنیم. قرض و مالی کسب نمی ده. ایران در ایران است که شام نان خود رسید یا نرسید بروش که.
آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم ها می تواند چین را وادار بسازد که در جنگ اوکراین از روسیه حمایت نکند؟ 21 فوریه روز جهانی زبان مادری است. شماری از خانواده های مهاجر افغان هم میگویند
وقت زیاد نداریم، چرا که مصروف کار هستیم. باشون کورس های آنلاین گرفتیم که زبان مادری خوب تر بیشتر یاد بگیرن، املا و انشایش یاد بگیرن تا که زبان مادری شان شه، زبان مادری کف شه، هویت و رشته فرهنگی نیست زنده میمانه.
گزارش هم داریم در مورد این که چه کسانی میتوانند فرق بین یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک تصویر واقعی را بهتر تشخیص دهند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد تایید کردند که در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران شماری از شهروندان افغان نیز کشته شدند. این گروه در بیانیه گفته است بخش بزرگی از بازداشت شدگان و کشته شدگان را افراد عادی تشکیل می‌دهند که شامل کودکان و افراد از ولایت‌ها، اقوام و مذاهب مختلف و همچنین اتباع افغان می‌شوند. افغان‌ها که بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 5 میلیون تن از آنان در ایران زندگی می‌کنند، از جمله اقلیت‌های آسیب‌پذیر به شمار می‌روند و در بحران‌های پیشین نیز متحمل خسارات شدند. با آنکه مقام‌های ایرانی و مقام‌های حاکم طالبان در افغانستان تا کنون درباره کشته شدن اتباع افغان در اعتراض‌های اخیر ایران اظهار نظری نکردند، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی، فعالان مدنی و برخی رسانه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر گزارش‌های درباره کشته شدن شماری از افغان‌ها در این اعتراض‌ها منتشر کردند. بر اساس گزارش‌ها بیشتر این افغان‌ها در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده بودند. نظر به یافته‌های رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، یک جوان 18 ساله افغان به نام یزدان تمنا در تاریخ 8 جدی در شهر مشهد از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است. این جوان افغان همراه با دوست ایرانیش در نزدیکی یک پسته امنیتی ایران در منطقه قاسم آباد مشهد هدف قرار گرفته بود. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنین از یک نوجوان افغان تبار به نام امیر حسین مرادی یاد کردند. او که 16 سال داشت در مشهد به دنیا آمده و در همانجا بزرگ شده بود و در منطقه نودره زندگی می‌کرد. گفته می‌شود وی در جریان اعتراض‌ها کشته شده و جسدش حدود 10 روز بعد در گورستان بهشت رضا پیدا شده است. در مشهد دو جوان دیگر افغان، کیارش کریم دادی 22 ساله و علیرضا بهبودی 20 ساله نیز کشته شدند. همچنین گزارش شده است که یک باشنده هرات به نام جلیل نیز در جریان اعتراض‌های ایران جان باخته است. در مورد یک افغان دیگر نیز رسانه‌ها و فعالان ایرانی گزارش دادند. اینستیتوت مطالعات رسانه‌های آسیای جنوبی در صفحه اکس خود در 20 جنوری گزارش داد که یک تبع افغان به نام وزیر احمد تاجیک در تهران بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی ایران کشته شده است. با گفته این مرکز، وی در 8 جنوری هدف قرار گرفته و احتمالاً از نخستین افغانهایی بوده که در جریان اعتراضهای ایرانیان کشته شده است. در همین حال علیرضا مرحمتی، جنرال کنسول ایران در هرات، ادعا کرده است که افغانها در اعتراضهای اخیر ایران دخیل نبودند و افزوده است که برخی گروه‌ها و کشورها می‌خواهند افغانها را در این اعتراضها دخیل نشان دهند تا روابط افغانستان و ایران را تیره سازند. با وجود این، گروه کارشناسان سازمان ملل متحد از تلفات 10,000 تن در ایران یاد کردند. آنان تأکید کردند که حکومت ایران باید پاسخگو باشد، محل نگهداری افراد ناپدید شده را روشن کند، همه معترضان بازداشت شده را آزاد سازد و تضمین کند که عدالت اجرا می شود. این گروه کارشناسان از گزارشگران ویژه، گروه های کاری و متخصصان مستقل حقوق بشر تشکیل شده که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تعیین می شود. در بیانیه این هفته آمده است که مقام‌های ایرانی تنها مرگ 3,117 نفر و بازداشت 3,000 تن دیگر را تایید کردند، در حالی که نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر از کشته شدن 10,000 نفر خبر دادند. در ایران از 28 دسامبر تا 16 جنوری در بیش از 210 شهر اعتراض‌های گسترده ضد حکومتی برگزار شد. این اعتراض‌ها به گزارش‌ها از سوی نیروهای ایرانی سرکوب شد که در نتیجه آن 10,000 نفر کشته یا زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در قصر سفید گفت که در مدت کوتاه در جریان این اعتراض‌ها 32,000 نفر کشته شدند و این موضوع را بسیار تأسف‌بار خواند. در مورد کشته شدن افغان‌ها در تظاهرات ایران صحبت داشتیم با محمد ابو احرار رامیزپور، کارشناس حقوق بشر و سابق کارمند ملل متحد. و از او پرسیدیم که افغانها که حدود 5 میلیون در ایران حضور دارند چرا همیش قربانی هستند و جز قشر آسیب پذیر به شمار می روند؟
قربانی شدن تعدادی از افغانها در اعتراضات اخیر کشور ایران واقعا مایه نگرانی مجامع بین المللی و مردم افغانستان است. این موضوع برمی گرده به ای که اولا خود مهاجرین در کشور میزبان نباید در فعالیت‌های سیاسی ضد یک نظام شرکت کنند و دوم ای که مهاجرین در کشور میزبان باید از حداقل حمایت‌های امنیتی و قانونی برخوردار باشند، در حالی که متاسفانه افغان‌ها در ایران همیشه با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه بودند و در مغایرت با کنوانسیون 1951 حقوق مهاجرین از حق آزادی، گشت و گذار، تعلیم، حق به دست آوردن دستمزد مساوی، دسترسی به غذا، دارو و خدمات صحی و غیره برخوردار نیستند. در سالهای اخیر به طور اجباری و گروهی اخراج میشند و در گذشته از مهاجران افغان برای اهداف نیابتی رژیم ایران در خارج از مرزهای ایران هم استفاده شده. متاسفانه اخیراً از حوادث ترور برخی مهاجرینی که وابسته به نظام جمهوریت بودند نیز گزارش‌های به نشر رسیده. حوادث اخیر یک بار دیگر بر نبود پابندی این کشور به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی در حفاظت و حقوق مهاجران سهم می‌گذارد.
نشر گزارش از سوی متخصصان ملل متحد و تأکید بر شفافیت و پاسخگویی چی تأثیر بر رفتار مقامات ایرانی خواهد داشت؟
متاسفانه این بار اول نیست که صدای آزادی خواهی و تغییر در ایران سرکوب میشه. اعتراضات سراسری سال 1398، اعتراضات سپتامبر 2022 بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت و کشتار رقم بزرگی از معترضان در تظاهرات اخیر نمونه های بسیار بارزی است. گزارش اخیری متخصصان حقوق بشر ملل متحد بیانگر این مسئله است که این سرکوب‌های خونین در معراق توجه سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر قرار دارد. این گزارش از رژیم ایران می‌طلبد تا برخورد انتقام جویانه بر علیه مردم را که معمولاً با گرفتاری‌ها، شکنجه، ناپدیدسازی و اعدام‌های فراقانونی دوام پیدا می‌کند، متوقف بسازد و ثانیاً دسترسی به وضعیت قربانیان را که ناپدیدن به خانواده‌های از اونها مهیا بسازه، زیرا دسترسی به معلومات در مورد وضعیت قربانیان حق مسلم خانواده‌های آنهاست. البته با در نظر داشت حوادث تلخ گذشته بعید به نظر میرسه که گزارش بتونه رژیم را پاسخگو بسازه، زیرا رژیم در حالت یک تقابل نظامی کامل در برابر قوای خارجی قرار داره که فعلا تمام سعی و تلاش امیر رژیم برای بیرون رفت از بحران و یا مواجهه با بحران میباشه. به هر حال این سرکوب ها کارنامه نقض حقوق بشر و جنایات ضد بشری رژیم را حجیم تر میسازه و در آینده مسئولیت جزایی این رژیم در سازوکارهای جزایی بین المللی سنگین‌تر خواهد ساخت.
صحبتی بود با محمد ابو احرار رامسپور، کارشناس حقوق بشر و سابق کارمند ملل متحد. شنوندگان گرامی، بعد از یک وقفه کوتاه همکارم آرش همایون برنامه را ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP هشدار داده که نیازهای بشری در سراسر افغانستان همچنان در سطح بسیار بالا قرار دارد و تحت تأثیر چندین بحران به طور همزمان تشدید یافته. WFP روز گذشته در گزارش افزوده که پیشبینی می شود که سوی تغذیه کودکان و زنان در افغانستان به سطح بی‌سابقه خواهد رسید. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید نیازهای بشر دوستانه در افغانستان بسیار بالا است و این وضعیت در نتیجه بحرانهای متعدد همزمان تشدید شده است. این نهاد در گزارش روز جمعه اول حوت از جمله این شکها و بحرانها به اقتصاد بی‌ثبات، محدودیت دسترسی کمک رسانی ناشی از برفباری‌های سنگین، بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان و کاهش بودجه بشر دوستانه اشاره کرده است. WFP افزوده که برای اولین بار در دهه‌ها کاهش شدید کمک‌های بشر دوستانه باعث شده که نتواند به سطح لازم برای حفاظت از خانواده‌ها در برابر گرسنگی شدید پاسخ دهد. به گفته این نهاد با بودجه فعلی WFP تنها می‌تواند 2 میلیون نفر در ماه را حمایت کند، در حالی که 17.4 میلیون نفر به کمک فوری غذایی نیاز دارند. در این حال شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه می‌گویند با مشکلات جدی روبرو. یک باشنده ولایت ننگرهار که نخست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است، بسیار یک حالت سخت است، نمیفهمم که چی کنیم. خونه قرض یا برنج یا آرد 100 روپیه 50 روپیه 80 روپیه آرد بگی، اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داد، اگر دلش نبود نمیده، قرض مال کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروشتکا.
همچنان یک زن که اخیراً از ایران به افغانستان بازگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
هم سیرش داخت آلم خیلی بعده، هم اتفلکم مریضم این سال، هم سرما خورده، نمیدانم خدای پاک بیچه ده خارزارم کدم، گفتم برو یکان مچتا برو، بعد رفته بیچاره ده مچتا یه چی نداده، بعد اماد گریز گریز گفت که یه چی نمیدید مچتا مچسکا کن.
برنامه جهانی غذا WFP در این گزارش افزوده پیش بینی می شود که سوی تغذیه در افغانستان به سطح بی سابقه برسد. در ادامه آمده که همکنون 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.2 میلیون زن باردار یا شیردی در این کشور دچار سوی تغذیه شدید هستند. گزارش افزوده که خدمات تغذیه‌ای فعلی WFP تنها میتواند 1/4 کودکان و 1/3 زنان باردار یا شیردی را پوشش دهد. بر اساس گزارش سالانه دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا که در 3 دسامبر 2025 منتشر شد، حدود 21.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشر دوستانه‌اند. پیش از این نیز برخی از نهادهای سازمان ملل متحد بارها هشدار دادند که افغانستان با بحران شدید غذایی و سوء تغذیه مواجه است و نیاز به کمک‌های گسترده دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز به تاریخ 13 فوریه گفت که سرعت و میزان بازگشت‌ها افغانستان را عمیق‌تر به بحران کشانده است، زیرا این کشور همچنان با وخامت اوضاع بشردوستانه و حقوق بشر به ویژه برای زنان و دختران، اقتصاد شکننده و آفات طبیعی مکرر روبرو است. حکومت طالبان در برخی گزارش‌ها ادعا کرده که کمک‌های بین‌المللی به طور منصفانه توزیع می‌شود و دعاهای سوی مدیریت را رد کرده است. هرچند این اظهارات در تقابل با دیدگاه برخی سازمان‌های کمک رسان قرار دارد که معتقدند محدودیت‌ها و شرایط محلی از جمله فضاهای محدود برای زنان باعث مشکلات در پاسخ‌دهی به بحران شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین تا اکنون این سوال مطرح می شود که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم ها می تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. مقامات و تحلیلگران می گویند چین از ارائه کمک های نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژی و دیپلماتیک خود از مسکو را به طور پیوسته گسترش داده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
از فوریه 2022 میلادی که روسیه تهاجم تمام عیار بر اوکراین را آغاز کرد، سیاستگزاران غربی در این مورد بحث کردند که آیا فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها می‌تواند چین را وادار سازد تا حمایت خود از مسکو را کاهش دهد یا خیر. اما با ورود این جنگ به پنجمین سال آن، حمایت چین عمیق‌تر شده و به گفته مقامات ارشد اروپایی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند، چین از طریق خریداری انرژی، تأمین مواد معدنی حیاتی برای تولید تیارات بی پیلوت و جریان مداوم محصولات مصرف دوگانه مانند مایکرو الکترونیک و تجهیزات صنعتی، یک شریان حیاتی اقتصادی را برای روسیه فراهم کرده است. یک دیپلمات اتحادیه اروپا که نخواست نامش افشا شود گفته به همین دلیل است که ما گفتگوهای دائمی با چینی ها داریم تا آنها را به این نقطه اجتناب ناپذیر متوجه سازیم. مقامات و تحلیلگرانی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کردند میگویند چین از ارائه کمک نظامی مستقیم خودداری کرده، اما همکاری اقتصادی، تکنولوژیک و دیپلماتیک خود با مسکو را به گونه پیوسته گسترش داده. تحلیلگران میگویند مقامات چینی در آغاز از پیامدهای اقتصادی جنگ نگران بودند، اما بعد به این نتیجه رسیدند که این درگیری به نفع پیکینگ است، زیرا اروپا را به جای آسیا بر اوکراین متمرکز نگه می‌دارد. تأثیرات اقتصادی پیش بینی شده نیز تا حال برای چین ناچیز بوده و عمدتاً به پالایشگاه‌های کوچک مستقل نفت و شرکت‌های خصوصی بدون ارتباط عمده با اقتصاد بزرگ محدود باقی مانده. از فوریه 2022 بروکسل شماری از شرکت‌های چینی را به فهرست سیاه افزوده و آنها را بخش از زنجیرهای تأمین یا جریان‌های مالی مرتبط با تلاش‌های جنگی روسیه دانسته. انتظار می‌رود که این فهرست در 20مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا که در 24 فوریه در 4مین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین منتشر می‌شود، باز هم گسترش یابد. اکنون چین بیش از 40% صادرات نفت روسیه را به خود اختصاص داده و به تأمین کننده اصلی محصولات مصرف دوگانه با اولویت بالا تبدیل شده. افزون بر این، شی جین پینگ رهبر چین با دیدارها و در مجموع 19 تماس تلفنی از زمان آغاز تهاجم تمام عیار مسکو بر اوکراین به کاهش فشارهای دیپلماتیک بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کمک کرده. گونر ویگاند، مقام ارشد سابق اتحادیه اروپا و پژوهشگر بنیاد مارشال جرمنی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
چین نمیخواهد روسیه شکست بخورد، اما در عین حال نمیخواهد که یک روسیه پیروزمند را در کنار خود داشته باشد. بنابراین نمیخواهد روابطش با اوکراین را قطع کند و همزمان تاکید میکند که از تمامیت ارضی اوکراین حمایت میکند.
روابط چین و روسیه در دهه‌های اخیر تحت رهبری شی و پوتین از رقابت دوران جنگ سرد به همسویی نزدیکتر تغییر یافته.
بیشتر از خبر،
21 فوریه مصادف با روز جهانی زبان مادری است. شمار از خانواده‌های افغان مقیم خارج از افغانستان می‌گویند که برای حفظ زبان و هویت فرهنگی فرزندانشان، آنها را در کورس‌های آنلاین آموزش زبان مادری ثبت نام کرده و علاوه بر آن اقدامات دیگر را نیز روی دست گرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
وقت ما به جرمنی آمدیم، بزرگترین نگرانی ما همی بود که خدای ناخواسته اولادهای ما زبان مادریشان را فراموش نکنند.
محبوب نام دارد و از 4 سال بدین سو در جرمنی زندگی می کند. او که 2 فرزند دارد می گوید برای اینکه فرزندانش زبان مادری خود را فراموش نکنند، آنان را در کورس های آنلاین آموزش زبان ثبت نام کردند. محبوب برادی آزادی می گوید
جدا مکتب کودکستان یا به زبان آلمانی صحبت میکنن، همراه دوستایشان به زبان آلمانی صحبت میکنن، اما ما در خانه با وجود از این کمراشان به زبان مادری صحبت میکنیم، اما از این که وقت زیاد نداریم چرا که مصروف کار هستیم، برشان نمیتونیم تدریس کنیم، از این خاطر برشان کورسای آنلاین گرفتیم که زبان مادری را خوبتر و بیشتر یاد بگیرن، املا و انشایش یاد بگیرن تا که زبان مادری شانش شد و به نظر ما زبان مادری کف شد، هویت و رشای فرهنگی نیز زنده میمانه.
فرشته، مادر دو کودک که از 5 سال بدین سو در امریکا زندگی می کند، نیز نگران است که فرزندانش با ادامه آموزش به زبان کشور میزبان به مرور زمان توانایی صحبت کردن و نوشتن به زبان مادری خود را از دست بدهند. او در مورد تلاش هایش برای رفع این چالش می گوید
اولاد هایم یکی مکتب می رود و دیگرش در کودکستان است و اینجا آموزش به زبان انگلیسی است. اگرچه ما زیاد تلاش می کنیم اما چون محیط همین گونه است برای ما کمی دشوار می شود. به همین خاطر از طریق یوتیوب هم کوشش می کنم برنامه های را پیدا کنم که به زبان پشتو باشد. همچنان برایشان کورس های آنلاین گرفتم که استادان در افغانستان هستند و به اینها خط و قلم می آموزند. و این کار برای کودکان بسیار کمک کننده است.
ما شما سر مرسته کوی.
در این حال برگزار کنندگان کورس های آنلاین زبان مادری می گویند با افزایش مهاجرت نیاز به آموزش زبان مادری بیشتر شده و خانواده ها تلاش دارند فرزندانشان پیوند خود را با زبان و فرهنگشان حفظ کنند. نرگس واسق یکی از این برگزار کنندگان که از داخل افغانستان فعالیت می کند بر رادیو آزادی می گوید
این کورس ها هر دوره داره کتاب دارن، کتاب اول، کتاب دوم، آهسته آهسته به اطفال یاد میدیم. اول حروف، بعد کلمات، بعد جمله، بعد پاراگراف، هم قسم آهسته آهسته پیش میرن تا اینکه به داستان خوانی و اینا میرسن. اطفال از 6 سال به بالا از کشورهای مختلف هم ثبت نام میکنن، درس میخوانن، گپ میزنن، محاوره میکنن با هم دیگه، شعر میخوانن، داستان میخوانن.
همزمان با این کارشناسان بخش آموزش میگوین که آموزش به زبان مادری در سالهای نخست زندگی کودک نقش مهمی در رشد ذهنی و آموزشی او دارد و کودکانی که زبان مادری خود را به گونه درست فرا می‌گیرند ارتباط قوی تری با خانواده و جامعه خود حفظ می‌کنند. یحیی بردک یکی از این کارشناسان که خود نیز در بخش آموزش زبان مادری به افغان‌های مقیم خارج از کشور به ویژه در جرمنی فعالیت دارد و صنوف کتاب‌های آموزشی را تهیه کرده است می‌گوید
په دې برخه کې چیرنې دا خیی چه هر هغه ماشومان چه
تحقیقات نشان می دهد اطفالی که به زبان مادری خود آموزش می بینند هوشیارتر بار می آیند و در یادگیری زبانهای دیگر و سایر مضامین درسی موفق تر عمل می کنند. اطفالی که زبان و فرهنگ خود را می دانند در دیاسپورا کمتر با مشکلات بی‌هویتی روبرو می شوند و این ارزش بسیار والای دارد.
این در حالی است که 21 فوریه مصادف با روز جهانی زبان مادری است. این روز در سال 1999 از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نامگذاری شد تا از تنوع زبانی، چند زبانگی و میراث فرهنگی پاسداری شود. با وجود این به گفته سازمان ملل متحد هنوز هم نزدیک به 40% دانش آموزان در جهان با آموزشی که به زبانی باشد که آن را بهتر درک می کنند دسترسی ندارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
آیا می توانید تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص دهید؟ بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که این مهارت بسیار ارزشمندتر شده. رادیو آزادی. با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب‌های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می‌سازد. این پژوهش تازه نشان می‌دهد که توانایی تشخیص اشیا، یعنی قدرت تمایز میان اشیای بصری مشابه، می‌تواند پیش‌بینی کند که چه کسی قادر است تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را شناسایی کند. هرچه این توانایی بالاتر باشد، تشخیص تفاوت آسان‌تر می‌شود. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت‌های ویژه تشخیص چهره پیشبینی نمی‌کند که چه کسی می‌تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض قوی‌ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. انسان‌هایی که مهارت قوی‌تر در تشخیص اشیا دارند به طور مداوم در شناسایی چهره‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر از دیگران عمل کردند و عملکرد آنها در آزمون‌های تکراری نیز ثابت بوده. همچنان توانایی در سایر پژوهش‌ها به ویژه متخصصان رادیولوژی که در مطالعه عکس‌های قفسه سینه، دسته‌بندی سلول‌های خونی و شناسایی غده‌های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی‌اند که می‌توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست، به شماری از افراد کمک می‌کند تا با آزمون بی‌سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا دیپ فیک کنار بیایند.
مهمان آزادی.
دکتر سلطان احمد ترکی، استاد اقتصاد در پوانتون و همچنان رئیس شرکت هیوات فارما، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. سیب
تشکر جناب نظر سیب. من حمد و سلام و احترامات دارم خدمت جناب شما، همکاران نایت عزیز و شنونده های برنامه وزین شما.
بسیار تشکر. در این برنامه ما در قدم اول از خود مهمان خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز ما خود معرفی بکنن. بفرمایین.
تشکر، ممنون شما. بنده دکتر سلطان احمد ترکی، زاده ولایت هرات هستم. تحصیلات ابتدایی در مکتب عاطفی هرات، تحصیلات لیسه را در لیسه جنبی هرات، دوره پوهنتون، دوره لیسانس در پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، ماستری از یونیورسیتی رور بخوم و دوره دکترار در پوهنتون یلدرین بایزید ترکیه و آیان لساندو. من استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون هرات بودم و دو دوره هم معاونیت علمی پوهنتون هرات داشتم که دوره دومی من الا سال 2021 بود. در سال 2021 به نسبت مشکلات شخصی که ما داشتم از پوهنتون درخواست رخصتی طویل المدت کردم و فعلا مصروف کاروبار شخصی و تجارت شخصی خود در شرکت هیوات فارما که مقر فعالیت ما در مرکز افغانستان، ولایت کابل، هرات و نمایندگی های شرکت ما در سراسر افغانستان الحمدلله فعال است.
خب قبل از اینکه راجع به هیوات فارما گپ بزنیم، در مورد مسائل تحصیلات در افغانستان اگر کم صحبت بکنین، در این دوران که شما تحصیل کردین چی خاطرات خوش دارین، چی خاطرات بد دارین و در مورد معارف در افغانستان چی گفتنی دارین؟
بله، من از دوران تحصیل در مکاتب و هم در پوهنتون افغانستان به خصوص پوهنتون کابل خاطرات بسیار خوب و فراموش نشدنی دارم که دوستان ما که بعد از سالهای سال ما فارغ شده بودیم، یعنی در سال 1368 ما از پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل فارغ شدم، چون در او وقت یک فضای برادری و با همی حاکم بود در سراسر افغانستان. خوشبختانه که ما بعد از 30 سال تمام سینفی ها از طریق واتساپ یک گروپ مشترک داریم که همه سینفی های ما از سراسر افغانستان، خارج از افغانستان و همدگر دوباره دور همدگر جمع شدیم و هر صبح خیری داریم با همدگر و با خوشی ها و خدا دور داشته باشه با غم ها با همدگر شریک هستیم که یه خود از بیانگر خاطرات بسیار خوب، خوش و برادری در افغانستان برسانه. و همین ترتیب از زمانی که من در پوهنتون به صفت استاد مقرر شدم، تعدادی از اساتید بزرگوار ما که در پوهنتون کابل بودن، اینها همه برای ما الگو بودن و من همیشه از اینا الگو برداری میکردم که در بخش تدریس از کدام استاد ما باید تقلید کنم، پیروی کنم، در قسمت برخوردهای اجتماعی از کدام استاد. و هر کدام از اونا برای ما واقعا برای ما الگو بودن و همیشه مورد نظر ما هستند و در زمان عبادت همیشه اونا رو یاد میکنم و از درگاه خداوند برای هم از اونایی که زنده اند برای موفقیت بیشتر و بیشتر آرزو میکنم و او اساتید بزرگواری که به رحمت حق پیوستند برای از اونا طلب و مغفرت میکنم.
تشکر استاد. خب استاد محترم، شما گفتین که در بخم هم تحصیلات داشتین، در ترکیه هم، به این حساب شما به زبانهای آلمانی و ترکی خوب آشنایی دارین؟
در زبان آلمانی خوب کمتر، به خاطر که پروگرام ما پروگرام بسیار فشرده بود که از طرف یونیورسیتی رور بخم آلمان برای تمام اساتید پایه‌های اقتصاد افغانستان در نظر گرفته شده بود، تدریس به زبان انگلیسی بود، پروگرام هم ما هم بسیار فشرده. بلاخره در قسمت زبان آلمانی متاسفانه وقت و طالب نداشتیم که به صورت بهتر و خوبتر یاد بگیریم. خب طبعا در زمانی که به جرمنی بودیم میتونستیم که رفع مشکلات بکنیم، ولی به صورت کامل درس ما به زبان انگلیسی بوده. و در کشور ترکیه هم چون زمانی که ما به در زمان جناب آقای کرزی یک پروگرام بسیار خوبی وزارت تحصیلات عالی هدایت شخص جناب آقای کرزی و همکاری وزارت ملی در نظر گرفته بودند، تعدادی از اساتید پوهنتون‌های افغانستان اگر لیسانس بودند به دوره‌های ماستری معرفی شده بودند و اگر ماستر بودند به دوره‌های دکترا، تمام مصارف از طرف دولت افغانستان پرداخته می شد. فکر کنم که سال 6 میلیون دلار سالانه به بودجه وزارت تحصیلات عالی افغانستان اضافه می شد تا اینکه تعدادی استادایی که به لیسانس بودن ماستر بشن و ماستر بودن دکتر و به همین ترتیب فارقای امتحان کنکور در هر ولایت از اول نمره تا دوم نمره 34 ولایت افغانستان برای فراگیری دوره های لیسانس به خارج کشور و خصوص به کشور ترکیه، به کشور پاکستان، هندوستان، مالزی، اندونزیا اینا فرستاده می شدن تا دوره های تخصصی بیترتر بیاموزن که خوشبختانه در این دوره ما کادرهای بسیار خوب و خوبی وزارت تحصیلات عالی تربیه کرده بود که ما هم خوشبختانه یکی از جمله کسایی بودم که بعد همی پروگرام به ترکیه معرفی شدم و با پوهنتون یلدریم بایزید معرفی شدم. چون پوهنتون یلدریم بایزید ترکیه به زبان انگلیسی و به زبان ترکی تدریس داره و من شامل پروگرام انگلیسی بودم. خب به زبان ترکی نسبتاً بلدیت دارم و خوشبختانه که در زمانی که من با پوهنتون ترکیه درس میخوندم دوره دکترا، این سال با صفت اسیستانت یا لکچرر اسیستانت پروفیسور مراد ارسلان بودم و در این دوره من دولت ترکیه و من بنا به درخواست که داشتم برای من شهروندی ترکیه هم عطا شد و برای 3 سال من به کشور ترکیه تدریس کردم. بعدا به افغانستان دوباره برگشتم و به صفت معاون علمی پوهنتون هرات مقرر شدم تا سال 2021.
آقای اون ترکی، بین آلمان و افغانستان از سالهای قدیم یک قرارداد همکاری بوده که هنوزم این موضوع هست؟ این برنامه را شما میفهمین که بین آلمان و افغانستان در سایه تحصیلات عالی چه قراردادهای موجود است فعلا؟
بله، طوری که جناب شما میفرمایید در زمان مرحوم اعلیحضرت و به همین ترتیب تا زمان شهید داوود خان این روابط وجود داشته که لیسانس پوهنتون کابل جرمن ها به رسمیت می شناختند و می تانستند که اینا در صورتی که دوره لیسانس و پوهنتون کابل به اتمام برساندن شامل پروگرام های ماستری به پوهنتون های جرمنی بشن. خب متاسفانه بعد از اینکه تحولات افغانستان بوجود آمد، به خصوص بعد از سالهای 1357 این روابط از هرین رفت الى سال 2003. در سال 2003 وزارت تحصیلات عالی مجددا از پوهنتون رور بخم به صورت خاص که از طریق دیاده از طرف دفتر دیاده تنظیم می شود، پروگرام های آموزشی برای استادای پوهنتون های افغانستان فراهم شد که خوشبختانه یکی از او پوهنزه‌ای ها پوهنزه اقتصاد در سراسر افغانستان. مرحله اول پروفیسور ویلیام لوونشتاین که در حقیقت ریاست یکی از ریاست اینستیتوت اقتصاد پوهنتون رور بوده داشتند که افغانستان تشریف آوردند و اونا گفتند که چون مدت جرمن ها با پروگرام تحصیلی افغانستان ارتباط نداشتند و با هم نمیدونیم که ما به صورت کلی دوری لیسانس افغانستان قبول بکنیم، به لحاظ پروگرام های آموزشی اپگریدینگ برای پوهنزه های اقتصاد افغانستان آماده صفت کرد. این مرحله اول پوهنتون کابل، پوهنتون هرات، پوهنتون مزار شریف و پوهنتون جلال آباد چهار پوهنتون. از هر پوهنتون 3 نفر تا 4 نفر استاد معرفی شده بود که خوشبختانه پوهنتون هرات نسبت به اینکه استادا اکثرا جوان بودند و علاقمند تحصیل بودند، پوهنتون هرات از فرصت استفاده کرد و تعداد 9 نفر از استادای جوان پوهنزه اقتصاد به دوری اپگرید معرفی کردن. ما از سال 2004 الا سال 2008 4 ماه جرمنی می آمدیم دوری لیسانس می آموختیم، یعنی ای 4 ماهه و هر 4 ماه ما 2 کورس برای ما تدریس می شد، به اصطلاح به 2 دیپارتمنت معرفی می شدیم. مثلا اگر ما 2 ماه به دیپارتمنت بازاریابی معرفی می شدیم یا مارکتینگ، 2 ماه دیگر باز می رفتیم به دیپارتمنت اقتصاد بین الملل می آموختیم، برای ما درس داده می شد و بعد از 2 ماه امتحان گرفته می شد. در صورتی که از امتحان موفق می شدیم برای ما سرتیفیکیت داده می شد. مجموع این سرتیفیکیت ها باید به تعداد 8 سرتیفیکیت می بود. 8 سرتیفیکیت به اصطلاح نشان قبولی دوره لیسانس ماها بود. در سال 2008 خوشبختانه به تعداد 17 نفر از سراسر افغانستان ما تونستیم که 8 سرتیفیکیت داشته باشیم و بعداً شامل پروگرام ماستری بشیم. در سال 2008 شامل پروگرام ماستری شدیم. در سال 2010 از دوره ماستری پوهنتون رو بکن فارغ شدیم و مجدداً به افغانستان رفتیم و به تدریس.
خب تا جایی که بعض متخصصین میگن افغانستان 2 دوست بسیار اگر خوب دارن، یکیش آلمان است و دیگرش هم ترکیه است. از او خاطر شما در ترکیه هم تحصیل کردین، سیستم تحصیلات یا سیستم تحصیلات عالی در ترکیه را چه قسمی میبینین شما؟
سیستم تحصیلی در ترکیه همچون بیشتر میارات اتحادیه اروپا دنبال میکنند. سیستم تعلیمی و تحصیلی بسیار بالایی دارد، سیستم بسیار خوبی دارد، به اصطلاح سیستم آپدیت شده دارد، چون همیشه اینا باید که همون میارات اتحادیه اروپا داشته باشند. و خوشبختانه کسایی که به ترکیه تحصیل کرده باشند اصلا تحصیلی از اینا از طرف اتحادیه اروپا هم قابل قبول است و چنانچه تعداد زیادی از افغانهای ما که لیسانس یا ماستری از ترکیه گرفتند فعلا شامل پروگرام های ماستری و دکترا در کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی است.
دکتر سلطان احمد ترکی، شما رئیس شرکت هیوات فارماستین، راجع به می فابریکه شما اگر کم معلومات بتین، برازی که در یه آخر مشکلات با پاکستان ایجاد کتیم روی از این تأمین ادویجات در افغانستان کم صحبت کنیم با متخصصین، بفرمایید.
طوری که به جناب شما معلوم، مارکت دوایی در افغانستان متشکل از 2 بخش، یک بخش واردات از کشورهای خارجی و قسمت دوم تولید داخلی. ایواد فارما که جناب شما فرمودین یکی از شرکت‌های وارداتی است. ما ادویه مورد نیاز افغانستان از ترکیه، از بنگلادش، از هندوستان ما وارد میکردیم و به دسترس همشهریان محترم قرار میدادیم و شرکت های طرف و معامله به شکل نصری در با ما قرارداد تجارتی داشتند. از جمله تا امروز هم سه یا چهار امتنی از کشور ترکیه به صورت این حسری با ما فعالیت داره و یک کمپنی از بنگلادش. و متاسفانه که با بند شدن گذرگاه تورسم قطع روابط با پاکستان ما نتونستیم که از این دوستان دوا وارد کنیم. ولی در کل ما برادران ترکی که خوشبختانه 6 برادر هستیم با هم دیگر در بخش تولیدی و در بخش توریدی فعالیت داریم. در بخش تولیدی کمپنی که ما داریم کمپنی سیروم سازی ملی شفا است. کمپنی سیروم سازی ملی شفا 34 نوع سیروم های مورد نیاز همشهریان تولید و به دسترس از اینا قرار میده. در پندو از آمپول مخدر و همچنین انواع سوریج ها با سایز های مختلف ما در افغانستان تولید میکنیم.
دکتر صاحب، شما یک احصایه در دست دارین یا یک احصایه دقیق در دست دارین که امی افغانستان در قدم اول به چه اندازه دوا از نقطه نظر پولی بگوییم مثلا ضرورت داره سالانه و چقدر از یا از خارج تولید میشه و چقدرش هم در افغانستان تولید میشه، تر یک احصایه دارین؟
خب متاسفانه که یکی از مشکلات کشورهای رو به انکشاف و خصوص افغانستان نبود اعداد و ارقام است. ولی در دوران جمهوریت با روی کار آمدن معرفی اقتصاد بازار در افغانستان، افغانستان کاملا تبدیل به یک کشور وارداتی دارو شده بود. چون بیشتر کوشش میکردن که دوا باید از خارج کشور وارد بشه و بیشتر دولت به این باور بود که هنوز افغانستان در او سطح قرار نگرفته که بتونه دوار در افغانستان تولید بکنه. یعنی در حقیقت یک باور کامل برای توانایی مردم به سرمایه گذار وجود نداشت. متاسفانه افغانستان بیشتر تبدیل شده بود به یک کشور وارداتی، به خصوص به از کشور پاکستان که در حدود 60-70% نیازمندی های افغانستان از سفانه از پاکستان تهیه می شد و مطبقی هم از کشورهای دور و نزدیک وارد می شد. در او زمان، یعنی در زمان جمهوریت، می گفتند که افغانستان سالانه در حدود 800 میلیون دلار دوا وارد می کند. یعنی بازار دوایی افغانستان یک بازار بزرگ 800 میلیون دلاری. ولی به نظر من این اعداد اولا اعداد واقعی نبود و از طرف دیگه اعدادی که ما بتونیم به سر از حساب بکنیم نبود، چون سالانه میلیون ها دلار در مارکت های مختلف افغانستان خصوص در مراکز زون های افغانستان مانند هرات، کابل، مزار، جلال آباد، قندهار سالانه یک مقدار زیاد دواهایی که اضافه از نیاز جامعه بود، اینا به نام دواهای تاریخ گذشته حریق می شد. یعنی یک ایسایی کامل وجود نداشت که ما چیز نیاز داریم و چی مقدار نیاز داریم. یک حالتی بود که شما هم می تونستیم یا هر شخص دیگه هم می تونست که دوا هم به صورت رسمی و هم به صورت قاچاق متاسفانه وارد افغانستان بشه. خصوص در بخش قاچاق که طوری که به جناب شما معلومه به این صورت نمیشه که ما ولی از او اعداد و ارقام در نظر بگیم. و نظر ما در کل ما با اعداد و ارقامی که در سابق هست طرف دولت ارائه میشد ما نمیتونیم به او اعداد و ارقام متاسفانه که اعتماد داشته باشه.
یکی خب همو بستلای ما شما همه چیز به اساس اسناد احصایه گیری میشه چقدر وارد شد و چقدر صادر شد، اما قسمی که شما گفتین بسیاری هم غیر رسمی میاین، یعنی ثبت رسمی نداره، یعنی اسناد نداره، او هم به قانون یعنی غیر قانون یا قاچاقی میاین. ایتو یک تخمین شده میتونه که چقدر مثلا همی 800 میلیون دلار اگر ما قبول بکنیم فعلا چقدر دیگه غیر رسمی در افغانستان شاید میامد؟
داروهایی که به صورت قاچاق وارد افغانستان میشد مقدار از اونا متاسفانه به مراتب بیشترتر بود نسبت به داروهایی که به صورت رسمی وارد میشد. مثلا مرز اسپین بولدک و دوایی که وارد قندهار میشد به هیچ عنوان اینا ثبت و راجستر هم نمیشد که شما بفهمیم چی وارد شد، به چی مقدار وارد شد. چی نوع دوا وارد شد. متاسفانه که در این قسمت هیچ اعداد و ارقام وجود نداره. همچنین از طریق بندر غلام خان، از طریق بنادر، متاسفانه بنادری که با جمهوری اسلامی ایران داریم، هم مرز نیمروز و هم مرز میلک که به اصطلاح ما به شما بگیم میل 73، از این طریق مقدار بسیار زیاد دوا به صورت قاچاق وارد افغانستان میشد. خوشبختانه یعنی بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی این معضله کاملا از بین رفته، یعنی بازار قاچاق در قندهار کاملا ختم شده. ولی هر کسی که بعضا خواسته باشه دوا به افغانستان وارد بکنه باید که ثبت و راجستر اداره دوا و غذا افغانستان باشه، معینیت دوا و غذای افغانستان باشه و هم باید که در معینیت محترم دوا و غذای افغانستان از نظر کیفیت باید که اینا بررسی بشه آیا اینا کیفیت عالی داره یا نداره.
دکتر صاحب محترم، روی تولیدات ادویه‌جات در افغانستان اگر صحبت بکنیم، تا جایی که همراه دیگه دوستان هم که صحبت کردیم معلوم میشه که در افغانستان اینا گفته بعضیا مونتاژ میشه یا پاکت میشه، یعنی خود مواد اصلی رو در افغانستان پروسس کردن نمیتونن. شما روی از این موضوع معلومات دقیق داده میتونین که یعنی در افغانستان 130 فابریکه فعالیت میکنه یا چه قسم فعالیت میکنه؟ چی فکر میکنین؟ چی معلومات داده میتونین در مورد؟
در افغانستان تعداد شرکت‌هایی که فعلا راجستر شده در حدود 110 شرکت، طوری که من هفته پیشتر خودم ریاست ممنوعیت محترم دوا و غذا افغانستان جلسه داشتیم که اونها کمپانی‌های تولیدی دارویی خواسته بودن، اعداد و ارقامی که ارائه شد در حدود 110 فابریکه راجستر شده است. ولی تعداد فابریکات فعال که فعلا عملا فعالیت داره در حدود 88 فابریکه است. طوری که جناب شما فرمودید در قسمت دوایی طبیعتا که افغانستان توانایی تولید مواد خام دارویی نداره. نه تنها که افغانستان نداره، همین ترتیب کشورهای همسایه ما هم متاسفانه ندارن. مواد دارویی توسط کمپانی های بزرگ اروپایی و آسیایی تولید میشه که افغانستان هم یکی از جمله کشورهای وارد کننده مواد خام است. مواد خام و مواد پخته شده یا تولیدی تبدیل و در بازار افغانستان عرضه میکنه. خوشبختانه کمپانی هایی که در این اواخر در افغانستان ایجاد شدن کمپانی های توانمند هستند. که تعدادی از اینا توانسته که سرتیفیکیت جین بی از WHO و همچنین از اداره محترم دوا و غذای افغانستان به دست بیاره و این کمپانی ها الحمدلله داروهای بسیار بسیار با کیفیت تولید میکنن که از جمله فابریکه بیرونسازی میلی شفا فارمیستیکال که از جمله سرمایه گذاری های برادران ترکی است که من هم عضو هیئت مدیره فابریکه است و خوشبختانه فابریکه سیروم سازی ملی شفا برای اولین دفعه در تاریخ افغانستان یک سنت شکنی کرد که سیروم تولیدی افغانستان به کشور عراق صادر کرد. خوشبختانه که هم از نظر کیفیت و هم از نظر ظاهری محصول با کیفیت بود که به کشور عراق مورد تایید قرار گرفت و این فابریکه تونست که در حدود 60 کنتینر هر سال به کشور عراق صادرات داشته باشه. به همین ترتیب فابریکه داروسازی سونو فارما که در قندهار هست و من خود و عضو هیئت مدیره این فابریکه هستم و از جمله سرمایه گذارای فابریکه سونو فارما و فابریکه سونو فارما به اشتراک 108 نفر سرمایه گذار ایجاد شده یک فابریکه سهامی تولید دارویی است که فعلا در حدود 170 دارویی تولید میکنه و در بازار افغانستان هم عرضه میکنه و خوشبختانه که کیفیت بسیار عالی داره نه تنها که در بازار افغانستان فکر کنم که در بازارهای خارجی هم مورد تایید قرار داره. به همین ترتیب کمپنی پریل، کمپنی لایت پریل که میگن، و این هم یکی از کمپنی های معتبر در سطح افغانستان است که داروهای مختلف رو نو تولید میکنه و سرتیفیکیت جی جی داره. همچنین کمپنی تی جی ال او هم در قسمت سیروم سازی هست. اینا کمپنی های هم که تا فعلا تونستن سرتیفیکیت جی ان پی رو به دست بیاره و در حدود 16 فابریکی دیگه فعلا تحت بررسی جی ان پی قرار داره که اینا هم بتونن سرتیفیکیت جی ان پی از طرف وزارت صحت عامه افغانستان به و اشتراک هیئت تکنیکی WHO اینا بتونن که اسناد جی ان پی رو به دست بیارن. فعلا بازار افغانستان، بازار تولید دارو در افغانستان بازار بسیار خوبه و کمپنیا و سرمایه گذارا با جدیت تمام کار میکنن و همه خوشبختانه یک انگیزه بسیار مثبت و انگیزه بسیار خوب دارن که باید یک محصول با کیفیت تولید کنن. محصولاتی که کیفیت نداشته باشه از طرف وزارت محترم صحت عامه به هیچ عنوان اجازه عرضه با بازار افغانستان داده نمیشه.
دکتر سپی، یک موضوع دیگه، این مواد خام ادویه میگن در افغانستان زیاد است. به طور مثال همین شیرین بویه و هنگ و مثلا یک وقت چوب رویان میگفتیم، اونا صادر میشه به خارج، در حالی که اگر اینقدر کمپانی های زیاد موجود است، شما خودتان اقتصاددان هم هستین، چرا اینقدر کمپانی ها دست به دست هم نمیتن یک کوپراتیف جور نمی کنن که بتانن در ساحه پروسس امی مواد خام هم سرمایه گذاری بکنن؟
ما مواد خام داریم، مواد خام زراعتی داریم. به این مواد خام زراعتی تکنولوژی بسیار بالا و هم تخصص بسیار عالی میخواهی که تا مواد ابتدایی تبدیل و مواد خام صنعتی بشه. در این بخش ما با شما هم‌عقیده هستم که به خاطر از اینکه اگر افغانستان بخواهه که دوای با کیفیت داشته باشه و با مقدار لازم دوا تولید بکنه و همچنین یک سیاست بیرونگرا داشته باشه که ما در افغانستان تولید میکنیم و به خارج کشور صادر کرده بتانیم، ما به یک کوپراتیف بفرمودی شما نیاز داریم که در قسمت واردات مواد خام با کیفیت اینا تخصص پیدا بکنند و مواد خام با کیفیت از کشورهای اروپایی و از کمپنی‌های معتبر و سیایی تهیه بکنند و به دسترس تولید کنندگان قرار بدن. یعنی همیشه تولید کننده دسترسی با مواد خام با کیفیت داشته باشه.
بله، بسیار جا تشکر. دکتر سلطان احمد ترکی، رئیس شرکت توریدی به نام هیواد فرما.
ممنون شما، خدا حافظ. ناشه
چو خما قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخوانم، بی تو جای قلب آرام از تپش میماند.
لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جایی قلبی آرام از تپش میماند. لحظه یه قشنگ چشم تو تو چشم من
گوش بده من این صدای پر نیاز و خواهه
خیره شو به این نگاه پر شور و پرش
لحظه ها را بپذیر که پر از خاطره های آبی
پل خوبی برای رسیدن و عاشقیان.